بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا ابو القاسم محمد. وعلى آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان برا شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین و مظلوم کوفه و شام آقا زین العابدین سلام الله علیهما و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را هم بلند بفرستید. بحث ما درباره مراتب طهور بود. مرتبه اول را چند شب قبل عرض کرده بودم. این مرتبه خلاصش این شد وقتی انسان در دار دنیاست، دار دنیا محل حجمه هم جنود ملائکت الله هم جنود ابلیس. در جان انسان هر دو لشکر حق و باطل نظر دارد و انسان در این مابین فرد مختاری است. از این دو لشکر حق و باطل یک لشکر را انتخاب کنه، دنبال اون راه بیفته. در اوائل کار که فطرت انسان هنوز دست نخورده هست و باطن انسان از اون جهارت هنوز بیرون نیومد، انسان میل باطنی او به دنبال لشکر حق رفتن و دنبال سعادت و خیر حرکت کردنه. اگر انسان به این کانال قرار گرفت و خود را اونقدر مواظب و به پا بود که جنود شیطان در او مطلقا راه پیدا نکرد، در او هیچ گونه تصرفی انجام نداد، اگر این شد، این انسان به مقام عصمت دست پیدا میکنه که عصمت مطلقه بالاصاله که مال وجود مطهر پیغمبر اکرمه، یا عصمت مطلقه بالتبع که 13 معصوم بعد پیغمبر خدا هستند. خب اینها یه حال هوایی دارن که اصلا درک اون حال هوا ما که سهلی از درک انبیا بیرونه. یه ارتباط خاصی، رابطه خاصی، دورانیت خاصی در این هاست که بندبند جان اینها رو نور خدا فرا گرفته. اما اگر انسان از این راه نرفت، دنبال جنود شیطان اومد، جانش را این لشکر به تصرف در آورد، این انسان کم کم از اون نور حق فاصله میگیره، از مقام انس و قرب حق تعالی دور میشه. به مقدار اینا که این انسان از این وادی فاصله گرفت، به وادی شقاوت نزدیک میشه. پیکار به یه جا میرسه، اونقدر بعد عن الله براش اومد جلو، اونقدر فاصل براش محقق شد که شقاوتی به او دست خواهد داد. این شقاوت را فقط باید جهنم جوابگو باشه. منتها با این قید که انسان تا در دار دنیا هست امکان برگشتن براش وجود داره. انسان گاهی در حملات لشکر شیطان قرار میگیره، ضربه هم گاهی میخوره، اما این ضربه قابل تدارکه، قابل برگشته، قابل جبرانه و محل جبرانش هم در همین عالم دنیاست. اگر اینجا جبران نکرد، راه را بر نگردون، راه را عوض نکرد، از زمان مرگ به بعد که توبه قبول نیست، ناله ها را قبول نمی کنن. حتی در زمان خود حیات، اون لحظات آخر که پرده ها میره کنار و امر آخرت ظاهر میشه، باز اونجا هم قبول نمی کنن و توبه را نمی پذیرن. کار به اینجا منجر میشه. ولذا انسان تا در دار دنیا هست امکان برگشت براش وجود داره، امکان عودت براش وجود داره، میتونه برگرده. که اگر در او این مهم پیدا شد و تونست برگرده، این همون جهاد اکبری است که در روایات بیان کردن و فرمودن مرحبا به قومی را که از جهاد اصغر برگشتن، دا اینها را به جهاد اکبر موفق کنه. یا رسول الله، جهاد اکبر مراد چیست؟ فرمودن جهاد با هوای نفس خودتون. اگر نفس انسان در انسان یک مقداری نفوذ کرد و نفس اماره انسان به جان انسان تصرفاتی انجام داد، جهاد اکبر به این میگن که انسان این راه رفتن را برگرده، لشکر شیطان را از جان خودش بیرون بزنه، بتونه اون مافات رو جبران کنه. این خلاصه مقام اولی بود که در مراتب تخور به عزیزانم عرض کردم. مرتبه دوم تخور، متحلی شدن به صفات رذائل، به صفات ملکات هست که به ملکات اخلاقی و فضائل اخلاقی هم تعبیر میارن. به انسان در این مرحله کار کنه که رذائل اخلاقی را از خودش بیرون کنه. چون این مرتبه مرتبه کمی نیست، بسیار این مرتبه مهمه. انسان در اون مرتبه اول خود را از گناه حفظ می‌کرد. یک گناه بنا بود جلو بیاد، خود را از اون گناه نگه می‌داشت. اما در این مرحله تا فراتر رفته، دنبال اون ملکات و فضائله، در خود یه حالتی ایجاد کنه اصلا ملکات فضائل در او به وجود بیاد، در او ملکات رذائل از بین بره، اون منشأ رو بزنه. چون این مطلب بسیار مهمه، من چند تا مقدمه عرض کنم به عزیزانم. شما به مقدمات عنایت کنید تا اون که انشاءالله بعدن خواهم عرض کرد بر عزیزان بهتر جا بیفته. در بحث علم اخلاق یه بحثی هست. اون بحث اینه که آیا این مراتب اخلاقی را که سید سعودی و تکاملی انسانه، یه حرفی را بعض علمای علم اخلاق فرمودن، گفتن که برای انسان یه حالت حد وسطیه، یه حالت افراطیه، یه حالت تفریطیه. اون افراط و تفریط مذمومه، اون حد وسط ممضاست. این اول یه اصلی قرار دادن. بعد فرمودن در انسان‌ها سه تا قوا هست: یک قوه فکریه، دو قوه شهویه، سه قوه غضبیه. این قوه فکریه یه حالت افراد داره، یه تفرید داره، یه حد وسط داره. اون حد وسط رو به تعبیر حکمت آوردن، اون حد افراد رو به تعبیر جرگزه آوردن، اون حد تفرید رو به تعبیر بلاده آوردن. بلاده به معنای ساده ساده حالتی که انسان درک ذهنیش کمه، به قول ما کان ذهنه، ذهن قوی برای درک مطالب نداره، اون بلاده بهش میگن. این حالت تفریط. حالت افراد یه حالت تماگریه، یه حالتی که انسان بخواد دنبال مکر و حیله بره، اون حالت افراد مذمومه. حالت تفریط مذمومه. اون حد وسط که حکمت میگن، این حد وسط ممدوحه. این مال قوه اول. قوه شهویه هم اونم فرمودن یه حد وسط داره، یه حد افراد داره، یه حد تفرید داره. این رو خوب دقت کنید، اگه بعدا میخوام بگم به اینا مربوطه. اما حد وسط شهوت رو همون افت بهش میگن. اون حالت تفرید رو حالت خمودی به اون میگن. اون حالت افراد رو شرح به اون میگن. یه حالتی که انسان حال طغیان در شهوات داره، طماع، اون حالته. اون حالت افراد شرح مضمون. حالت تفرید خمود اونم مضمون. حد وسط افت این ممدوح. به قوه سوم برسیم در مورد غزوی که اینم یه حد وسط داره، یه حد افراد داره، یه حد تفرید داره. اون حد وسط رو میگن شجاعت، حد افراد میگن تحور بیباکی، حد تفرید میگن جبن ترسو بودن. اون تحور مذموم، جبن مذموم، اون حد وسط شجاعت ممنوع. پس تا اینجا سه تا صفت بیان شد: حکمت، حد وسط فکر، عفت، حد وسط شهوت، شجاعت، حد وسط غضب. این سه تا سه صفت ممدوحه. هشت تا صفت بود در باره فکر. اون گربزه حالت بعدی اون بلاده، این دوتا مضمون. در شهوت اون شرح و اون خمود بودن، اونم مضمون. در مورد غضب هم تحور و جبن، اونم مضمون. از این سه تا صفت مثبت که حکمت و بعدم عفت و بعد شجاعت بود، این سه تا اگر با هم جمع بشن یه صفت چهارم به نام عدالت درست می‌کنند. این عدالت بسیار عالی. اون چندتایی را که عرض کردیم، اون افرادها با هم جمع بشن صفت ظلم درست میکنن. اون سه تفریدها با هم جمع بشن انزلام درست میکنن. پس در مجموع شده سه تا مثبت که نتیجه شد به اصطلاح این حالت عدالت. سه تا منفی افراطی که شده ظلمه، سه تا تفریط منفی شده انزلام. اصول رذائل و فضائل به همین هاست. بچه همه این حد وسط ممدوحه، اون افراط تفریط مذمومه، باید انسوی حد وسط باید راه بره. با این بیان که عرض کردم با عزیزان، با اون اقسام که بیان شد، فرمودن که هر صفت فضائلی یه حد وسط داره، این طرف و اون طرفش ناجوره. آیا این حرف درسته یا حرف نادرسته؟ کدوم یکیه؟ خوب دقت کنید، این حرف نادرسته. البته اصل حرف درست بود، اما اینکه انسان باید تو حد مرز حد وسط باگرد راه بره، نه این ور نه اون ور، فی نفسه جنب علمیش درسته اما جنب خارجیش نه. چرا؟ اول اجمال رو عرض کنم و توضیح عرض کنم. اگر انسان در اون جنبه عدالت بره بالا بره بالا بره بالا، نهایت عدالت به عصمت ختمه. هرچی انسان در این وادی بیشتر کار میکنه، اون حالت استعداد بالقوه روح را ظاهر کنه، به مراتب بالا میتونه دست پیدا کنه. اون در اونجا افراطش که مذموم نیست که شما انسان بیاد بگه این عدالت، افراطش ظلمه، تفریطش انظلامه. نه، این عدالت افراطش که دبیر افراط نمیشه آورد، عدالت رشدش به عصمت ختم میشه. و نظام انبیای عظام از نظر عدالت اونقدر مقام بالا کسب کردن که شدن مظهر عدالت و مظهر عصمت حق تعالی شدند. و رضا هر امری را که افراطش مضمون نیست، و رضا این که فرمودن یه حد وسط این ور اون ور مضمون، یه قاعده عام مقبولش نداریم. یه نکته حالا توضیح رو دقت کنید. ما انسان ها از روح و این بدن درست شدیم. مقامات روح بسیار عالی که فرمودن و نفخت و فیه من روحی، از روحی را که من مالکشم در این انسان دویدم. این عظمتی که هفته بر روح انسان قائل شد، حتی به خاطر شدت عظمت او را به خود نسبت داد، روحی را که من مالکشم در این انسان دمیدم. اندر بدن هم که محل ظهور قرائزه، اون در جنبه منفی ان نفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی. خب این دوتا رو با هم دیگه جمع کردن، با هم دیگه تعلق دادن. جنبه قرائز نفس اماره رو با اون بعد الهی را که در روح وجود داره، این همون معنایی است که فرمودن و لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مال روح، ثم رددناه اسفل السافلین، مال بدن. اون احسن تقویم مقامات روحه، اسفل السافلین مال بدنه. با هم دیگه این رو با هم دیگه جمع کردیم. با همین جمعی را که عرض کردم، بعضی از آیات معنا میدن. مثلا اینی جاعلان فی الارض خلیفه، من در این زمین میخوام خلیفه ای نصب کنم. این بیاری در اونجا اندر انسان لفی خسر، با هم دیگه با هم جمع هست. اگر جاعلان فی الارض خلیفه با لفی خسر معناش چیه؟ این جمع به اینه، جا اعلان فی الارض خلیفه از اون بعد روحانیش، لفی خاص از بعد جسمانیش. لقد خلقنا انسان فی احسن تقویم، بعد روحانی، ثم رددناه اسفل السافلین، بعد جسمانی. این انزمام و این تعلق شده انسان. و لذا هرچه از برکات و فضائل مال روح انسان، از رضائل مال غرائز انسانه. با اصابکم من حسنت فمن الله، چون اونا جنبی روحانی هست. با اصابکم من سیئ فمن نفسه، اون مال غرائز انسانه. این انسان یک معجونیست از دو چیز بسیار در دو تا بعد عظیم. حالا این انسان اگر بیاد در بعد معنویش کار بکنه، انسان اونقدر اوج میگیره، اونقدر اوج، اونقدر اوج که خلیفت الله فی الارض میشه. مسئله عالی حق تعالی قرار میگیره که مسئله اعلاش معصوم علیه السلام است. پس این وقت نداره مقام حدی برای اونی، هرچی بره بالاتر راه براش بازه. این وقت منفی هم میدان عظیم براش باز. انسان میتونه اونقدر سقوط کنه ان الشر دوام به عند الله از صم البقم الذین لا یعقلون اینقدر سقوط کنه. و رضا اگر ما در لحظه آیندهمون خدمت عزیزان عرض کردیم که انسان میتونه متحلی بشه به ملکات اخلاقی، حتی بریم جلوتر که مرحله سوم طهور مقامات بالاتر رو به دست بیاره، یک امر غیر معقولی بر عیدان متصور نشه. انسان از کجا به این مقام میتونه راه پیدا کنه؟ اصلا ما رو آوردن که به این مقام ما دست پیدا کنیم. حالا من و امثال من بیچاره درجا زدیم، من بدبختی خودمون و بی‌ارزگی خودمون راه رو براش باز کردن. این یه نکته. به نکته دوم دقت کنید. این نکته دوم باز بسیار نکته مهمیه. نکته دوم اینه، شما حتما این بحثا یا خوندید یا شنیدید که علم دو جوره. یه بار علم علم حضوریه، یه بار علم علم حصولیه. علم حصولی با اینو دقت کنید چون دیگه بعدا میخوام بگم بی‌مربوطه. یه بار علم حصولیه، یه بار علم حضوریه. علم حصولی مراد اینه انسان با صورت اشیا کار داره. الان من شما را میبینم یا تشریف دارید، با دیدن شما به وجودتون در اینجا علم پیدا میکنم. چطور فهمیدم شما یا تشریف دارید؟ چون صورت شما تو ذهن بنده آمده، من از اطلاع و دیدن صورت شما در ذهنم از وجودتون در اینجا آگاه. در اینجا در واقع معلوم به ذات اون صورت در ذهن منه. شما معلوم به عرضید. من اول صورت شما رو میبینم، به اون آگاه میشم، ثم اینکه شما هستید من اطلاع حاصل میکنم. من برازه میگن اون صورت در شی که انسان اول به اون نگاه میکنه، او معلوم بالاوله، او معلوم به ذاته، از اون به شما پی میبره، او معلوم بالعرضه، او معلوم ثانیت هست. به این میگن علم حصولی. انسان از راه واسطه به وجود اشیاء علم پیدا میکنه. یه بار علم علم حضوریه، نه علم حصولی. حضوری کجاست؟ انسان اطلاع به امری پیدا بکنه، اما نه ادرا واسطه. به فرض من هستم، یا بنده علم دارم، یا بنده قدرت دارم، اینا تمام این علمی را که من هستم، فلان چیز دارم، فلان چیز ندارم، آیا این صورتش جایی پیدا شد که من ادرا صورت علم پیدا بکنم، یا نفس اون شی در ذهنم آمده بی واسطه؟ بگی میگن علم حضوری در کار واسطه نیست. حق تعالی علمش به تمام عالم علم حضوریه. نعوذ بالله، خداوند از حضوری به چیزی علم پیدا نمی کنن. اول صورت بیاد بعد خودش بیاد. خداوند عالم به تمام اشیاء بالعیان بی واسطه در تماس هست. رضا ما هم علمامون اکثر حصولیه، بعضن حضوریه. حالا سوال، این فضائل اخلاقی یا رضائل اخلاقی که در انسان هست، انسان علمش به این فضائل و رضائل آیا حصولیه یا حضوریه؟ بلا شک علم ما به ملکات خودمون، چه ملکات منفی یا ملکات مثبت، این علم ما حضوری است. انسان خود می داند آیا رزیده ای دارد یا ندارد. انسان خود می داند فضائلی دارد یا ندارد. اگر انسان به خود دقت کنه راحت می فهمه. انسان باید خود شکل بزنه. بله، انسان علی نفسه بصیره ولا القا معاذیره. انسان به خودش کاملا آگاهه. بنده سخی هستم یا بخیلم، شجاعم یا که داره استفاده جبن و ترسم. انسان آیا کریمه یا نعیمه، یه نگاه به خود بندازه راحت میفهمه. با این بیانی را که عرض کردم که انسان بیاد در خود آیه قرآن که فرمودن و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، ما به هر نفسی الهام کردیم فجورش کجاست، تقواش کجاست. انسان خود میداند کجا فجورشه، کجا تقواشه، کجا سعوده، کجا سقوده، کجا فضائله، کجا رذائله. انسان به راحتی میفهمه. وقتی فهمید خواهد انسان این علم حضوریه. با این بیان که عرض کردم انسان خودش میداند به مرحله دوم تهور آیا دست پیدا کرده یا دست پیدا نکرده، آیا اعمالی را که انجام میده این اعمال ناشی از باطن اون میشه یا نه داره انجام میده هنوز از باطن فرمان نمیگیره. گاهی انسان از مانو مثال، حالا ایوان من بگم، در رضایل اخلاقی گاهی انسان غیبت نمی کنه، اما دلش که میخواد بکنه، حالا خودش داره غیبت میکنه. پس این در واقع در مقام ظاهر داره غیبت نمی کنه، اما میدونه هنوز باطن رو تطهیر نکرده که باطن یه حالی پیدا کنه اصلا از او میل به غیبت و امر به غیبت رو برداره. خب این ظاهرن غیبت نکرد اما حالیشه هنوز از باطن خود رو تطهیر نکرد. اینه همین توی فضائل میاد، یه بار انسان یه کار مثبتی انجام میده، یه انفاقی داره میکنه، اما در همون حال انفاق به دستش میلرزه. کار مثبتیه، اما کار مثبتی را که از فضائل اخلاقی باشه، از باطن به او دستور بده، هنوز به اونجا نرسیده. خواهی بامدی خیلی فرق میکنه. پس این هنوز در مراتب تهور به اون مرحله دوم دست پیدا نکرده که کار مثبت او از باطن او فرمان بگیره، از ملکات باطن دستور بگیره. این کلون یعمل علی شاکرته هنوز به اونجا دست پیدا نکرده. این مقدمه دوم. مقدمه سومی بحثیه، آیا این اخلاقیات که ما داریم بحث میکنیم، فضائل و رذائل، اینا نسبیه یا مطلقه؟ این باز خوب دقت کنید، باز نسبی یا مطلقه. نسبی بودن مراد اینه یه چیزی از فضائل هست اما به اعتبار افراد فرق میکنه، به اعتبار از منه فرق میکنه، به اعتبار امکنه فرق میکنه، به اعتبار عادات قوم فرق میکنه. چون یک عمل اینجا فضائل از فضائل باشه، اونجا از فضائل نباشه، اما در اینجا خوب بدونن اونجا خوب ندونن. میگن امورات اخلاقی نسبی است، به افراد بنده، به زمان بنده، به مکان بنده، به عادات و رسوم افراد بنده. یه دیگه میگن نه، رذائل و فضائل نسبی نیست، مطلقه، به زمان افراد کار نداره، به ازمنه کار نداره، به امکنه کار نداره، به حال افراد کار نداره. افراد هر جور بخوان باشن، رذائل و فضائل بس فطری انسانه. حالا کدوم یکیه؟ لا شک که این فضائل و رذائل امورات مطلقند، امر نسبی نیستند. چرا؟ برای اینکه همین آیه قرآن و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها روی قیدش آوردن که این فجورها یه جا فجوره، جا دیگه فجور نیست. تقوا یه جا تقوا، جا دیگه تقوا نیست، که مطلقه. ما به هر باطنی الهام کردیم. فجور به چی میگن که نباید دنبالش بره؟ تقوا به چی میگن که باید دنبالش بره؟ این قید به خودش نداره. و رضا از باب این که این آیه مطلقه، قید ازمنه، قید امکنه، قید افراد، قید اقوام، قید حالات برای اون نیست، پس اخلاقیات و امر فضائل امر مطلق نسبی نیست. این یه نکته. دوم، ما در این مقدم دوم عرض کردم وقتی را که فضائل به علم حضوری شد نه به علم حصولی، اون یه قید بردار نیست. وقتی نبود عمل منفی منفی هست در هر زمانی، منفی هست در هر مکانی، منفی هست به هر آداب و رسولی. رضائلم و فضائلم عمل مثبت در هر کجا، مثبت در هر مکان، مثبت در هر زمان. این نکته دوم. و رضا باز با این بیان اگر انسانی بنابرای به تحذیب نفس بپردازه، دنبال کسب فضائل بره، به این آداب رسول منوط نیست، یه امر باطنیه. انسان به دنبال تحذیب چهارم دقت کنید. در مقدمه چهارم اینه که این بحث علم اخلاق که ما داریم اینه ایا ازور بحث میکنیم تا به برکت اون بیم در اثر باطنی نماز، اینا تمام بحث علم اخلاق و همه شعب علم اخلاق همه وسیله ایست که ما را به عبودیت خدا بکشونه، ما را به انس محضر حق تعالی بکشونه، ما را در اون وادی انس ما را داخل کنه. همه مقدر این یکی کس. این همه بحث کردن رضای اینه، فضائل اینه، اخلاقیات اینه و اینا رو بحث کردن تا در ما یه تکانی ایجاد کنن که ما رو بکشونن به وادی عبودیت خدا، ما رو با اون حق تعالی معنوس کنن. کما این که بیان احکام که واجبات اینه، بیان نواهی که محرمات اینه، باز همه اینها مقدمه هستن که ما بشیم عبدالله. آنچه هفت تعالی فرمودن بگیم چشم، فرمودن نکنید بگیم چشم. وقتی در ما این ملکات پیدا شد، انسان از اون عبودیت نفس و شیطان در بیاد، بشه عبد الهی. شد عبد الهی، حالا اون مراتب رو طی کنه، اول ظاهر رو تجهیل کنه، بعد باطن رو، همینطور انشاءالله بیاد بالاتر تا مقام بالا رو به دست بیاره. به دو تا نقل دقت کنید. فرمودم که روایت اول عن ابی عبدالله سلام الله علیه عن جده عن ابیه عن جده علی عبدالحسین سلام الله علیه، امام صادق از امام باقر از امام سنجر روایت نقل میکنند. قال آقا فرمودند قال موسی بن عمران، جناب موسی از خدا سؤال، یا رب من اهلک، خدایا اهل کی هستند، اهل الله کی هستند، الذین تولهم فی ظل عرشک یا من لا ظل الا ظلک، خدایا کیا اهل تو هستن که در سایه عهد جاشون میدی آنجایی را که بر عهدی سایبانی نیست، کیا هستن اینا؟ قال فرمودن که فاوحلا الیه الطاهرت و قلوبا، اونا که باطنشون طیب و طاهره. این جای اوناست. انسان اگر افتاد تو این کانال، رفت به فضل خدا در تطهیر باطن، تونست کسب فضائل اخلاقی بکنه، عنوان الطاهرت قلوب بر او بار میشه. او وقتی دا که ذلی نیست، سایه نیست الا سایه رحمت حق تعالی، اینها را در اون سایه رحمت جای خواهد داد. این روایت. روایت بعدی عن عبد عبدالله سلام الله علیه ان الله عز و جل خص رسله به مکارم الاخلاق، خداوند عالم انبیایش را به مکارم اخلاق مخصوص گردانید. فامتحنوا انفسکم، خود را با این مکارم امتحان کنید، دارید یا ندارید. فنکانت فیکم، اگه در شما بود به فضل خدا، فحمد الله و علم و امند آنکر من خیر، اگه در شما بود خدا را شکر کنید. الحمدلله اینا مکارمیست فضلی که انبیای خدا تعالی دارن، در دل منم دارا هستن. فحمد الله، خدا را شکر کنید. و علم و امند آنکر من خیر، خدا را بدانی که به حمد الله یه خیلی سرتون هست که اینها را دارا هستید. و لا تکن فیکم، اگر نه ندارید پس الله از خدا بخواهید. و رغبو الیه فیها، در کسب اینها رغبت پیدا کنید و به خدا نزدیک بشید. پس تا اینجا بحث مکارم اخلاقه، نه بحث خود امر اخلاقی. مکارم، اخلاق کریمانه، این اخلاق کریمان مانم تو ده همون صفات و فضائل میفته که افتالا بر انبیاش در نظری گرفتن. خدا را امتحان بکنید، اگه به حمدالله دارا بودید خدا را حمد کنید، اگه دارا نبودید دنبالش بید تو به دست بیارید. من فرمودم که قال از زکرها اشره، از اون مکارم ده دار از بودن. الیقین یک، ولی قناعه مانه بودن دو، و صبر صابر بودن سه، و شکر شاکر بودن چهار، ولی حلم بردبار بودن پنج، و حسن الخلق انسان با مردان با اخلاق حسن برخورد کنه این شیش، و سخا زان دست باز سفره باز بخیل نباشه این هفت، ول غیره از غیرتمند باشه، در اهل عیانش غیرت داشته باشه، در برابر دینش غیور باشه، در برابر قرآنش غیرت بخرج بده، در برابر علماش غیرت بخرج بده، آن دیگه غیرت اهل غیرت هست در او باشه این هشت، و شجاعه دلیر باشه، شجاع باشه، جبون نباشه این نه، ولی مروه اهل مروت باشه، ولی مردانگی باشه. بعضی چیزا مردانگی مرده به فرد. بارم مثال، شما گرسنید، این دوستان گرسنه هست، یه غذا داری اگر خودت بخونی او گرسنه هست، به اون بدی خودت گرسنه هستی، مردانگی کن بیان شما، شما بخورید او رو سیرش کن، حالا یه چند تا گرسنه باش. این مردانگی. یه بند خدایی میگفت که من در حجره بودم، خدا خواست امتحانم کنه، برام مدتی گذشت پولی برام نیومد، یه چهار پنج روزی فقط با آب خلاصه نهار و شام میخوردم، آب خالی. دیدم آنچنان زخم منو گرفته در خودم احتمال مرگ دادم که دیگه بمیرم. من اهل دیگه به کسی آقا من ندارم نبودم، اما دیگه حالا من فردا بیفتم بمیرم، این خب چرا خودو کشتی؟ یه چیزی میخواستیم و کمکت میکردیم، برای اینکه مسئول خونم نباشم یه کسی آقایی حالا پول قرض گرفتم، بدم از دیزی فروشی ها یه دیزی بانو گرفتم و به قرضی برم خونه یه خود بخورم. در حال حرکت به حجره دیم که یه سگی افتاده گوشه، این سگ ماده بود، چند تا بچه هم دور این سینه مادر تهل ایمار ورگ میکنه، این سینه مادر شیر نداره. حال رقفتار شدید بود، گفتم فرانی تو ای که حالا پنج روز گرسته، حالا این روزم براش یه سو گرسته تره میگه اون دیزی رو گرفتم و این نون توش ترید کردم و جلوستن گذاشتن، ریختن مادر و بچه این تا آخرش رو خوردن. یه نگاه سکرده من کرد از اون نگاه ها، این نگاه چی توشید من نفهمیدم. ده فردا یه پولی برای ما رسید از ایران، رسید. از اون روز به من اصلا برداشتن تو احکام عوض شد، اگر نونی خود به ذهن ما تابون زاد دین ما را یه طور دیگه اصلا کرد. این یک کار مرمتیه، کار مرمت.
گاهی انسان داره اتفاق میکنه. عیسی یه پله بالاتره. بحث انفاق یه نون داره، مثل نسبت این انفاقه. یه بار نه تو سیز بشو، حالا ما گرسه، این انفاقه. خب مروت کار انبیای ازامه. از شب هفتم به بعد که به خیمه ها آب را بستن، اول فجر زینب کبرا ابا عبدالله آب را به بچه ها میدادند. یه کار مروتیه، خود تشنه لب باشن، دیگران را سیراب کنند. یطعمون الطعام علی حبی مسکینا و یتیما و اسیرا. سه روزی با آب افطار کنند، یتیم بیاد، اسیر بیاد، فقیر بیاد، به اونها بدن، خود را گرسنه. که روز چهارم پیغمبر شما چی کار کردید که آیه نازل شد؟ یجعمون الطعام علی حبی مسکینا و یتیما و اسیرا. چی کار کردید؟ در شأنتون آیه نازل شد. این بس انفاق نیست، مسئله فوقه. خب این هر بود نه صفات انبیای نظامه. این رو به خودتون بندازید. اگر به حمد الله دارید فحمد الله، خدا را شکر کنید. اگر نیست فسأل الله، از خدا بخواهید. و رغبوا الیه فیها، در اینها به خدا رحمت کنید، دنبال این کارها برید. حالا انشاءالله فردا شبی در دنباله بحث تو ببینیم کار ما به کجا منجر میشه. خدا رو به حق زهرا قسم میدم که ما آنی به حال خود رو با نگذاره انشاءالله. یه های توسیم از نشیف دارن، خدا به حق پیغمبر آن بهشون شفای کامل عنایت بفرماد انشاءالله. از عزیزان ما بودن که مستعد الهیه آن مریضن، ناراحتی قلب دارن و انصافا آقای محذبی بودن. من در خدمت چون چندین سال بودیم و جلسات با هم بودیم و این بزرگوار جدن مادشون جز خیر و آقایی و رحمت چیزی ندیدیم. به هر حکمت الهیست دیگه. یکی مریضه، یکی سالمه، یکی نداره، یکی داراست. حکمت خداست. واسه همه ما راضی باشیم به رضای خدا. به حق امام صادق خدا را قسم، این عزیز و مرضا همه را خدا شفای کامل عاجل عنایت بفرما. یه صلوات هم بفرستید. ظاهرا مثل قرار شده این جلسه تا شب جمعه ادامه دار باشه. تا روزی ما چه باشد و در این سفره تا که ما را نگه بدارن. خدایا ممنونتی که ما توفیق دادی در عزای حسین عرض ادب کنیم. داره به حق حسین همه ما عجیب نوکری عبدالله آنی بیرون ببر. به روایتی زمان شهادت آقا امام سجاد سلام الله علیه خیلی آقا رضیت کرد، خدا دردتون کنه. در کربلا اون مصیبت ها، بین راه اون مصیبت ها، پاهای آقا رو به هم دیگه بستن. این بدن بیمار آقا از اسب نیفته و بده بالا اسم مستخر باشه. بعد آقا نقل جامعه بستند، دست و پا و گردن رو به یک زنجیر بستند، آقا رو جلو انداختند. زن و بچه ها پشت سر بودن. اگر آقا تندتر میرفت بچه رو با تازیانی میزدن که ما همقدر تندتر برید. آقا برای بچه آهسته میرفت، آقا رو با شلاق میزنن که جرا آهسته میری. همین ها یک طرف، این متلک ها، این زخم زبون ها، این نیش زبون ها، سنگ زدن ها، مسخره کردن ها، حتی این نامرده میکنی یهودی ها، نگاه کنید جد این آقا بود که خیبر را فتح کرد. جد همین آقا بود. آه که دق بدل از جد نشتهی تر آقا خالی کنید. برای همین که آقا کربلا بودید، بین راه بودید، کوفه بودید، شام بودید، برای شما از کجا خیلی سخت‌تر بود؟ از شام، از شام، از شام. سه بار شام فرمودند. راوی میگه من در شام بودم، دیدم که صدا بلند شده اسرا رو اوان خارجی ها رو آوردند. رفتن کیا خارجی هستن کیا اسرا؟ دمیالم عجد امام سجاد داری میاد، خاک عالم بر سر من، اینا خارجی هستن؟ خواهیسته دیگه زن بچه ابو عبدالله و آل پیغمبر خدا هستن. رفتن جلو آقا امام سجاد، من موالی شما هستم، من نوکر شما، آقا امری هست بفرمایید. مردای پول به همراه هست؟ گفتن بلا آقا بفرمایید. و به این نیزدارها مقداری پول به این سرها را فاصله بدهد، اینقدر مقابل زنها حرکت نکنند. این نامرده با دیدن سر به زنها و آل رسول نگاه میکنند. رفتم و به این نامردها پول دادم و گراتر آمده که اینقدر به اهل و عیال نگاه نکنند. آقا امری هست بگی، پارچه ای داری؟ گفتم بله آقا، عمامه سرم. فهمودن که یه خورده پارچه زیر زنجیرها بذار، خیلی اذیت میکنه، جان عالم فدادم. یا امسا کی میخواد بره برای بقی بره؟ امشب دیگه شب شدید، دست به دامال امام سجاد بیزید، از ائمه بقی ماست. انشاءالله از این آقا امشب اون قواله بقی رو انشاءالله بگیرید. گفت بله آقا پارچه دارم من، عمامه سرم. گفت مقداری زیر این زنجیرها بوده، خیلی اذیتم میکنم. از سر عمامه رو گرفتم، عمامه رو پاره کردم، اما ای کاش خدا چشمانم رو کور میکرد. تا این زنجیرها رو بلند کردم، دم یک زخم عظیمی زیر زنجیرها پیدا شد، خون داره فواره میزنه.
بر درد جان دوا درد جان دواست بقیه خرابه اگر چنوی به کعبه نماز می خوانی تو قبله ده دل ما خدا جواز بقیر به آنجا در بغل داریم برای ما حرمت مثل کربلا بقیر بیان چار پسر در کنار چار مزار هنوز ناله ام البنین به پاس بقیر از این تاریکی ازدواده کنیم دلامون روانه قبرستان تاریک بقی کنیم تو این تاریکی شب بقی فقط یه ظاهر داره مهدی فاطمه بیا الله اکبر ببینم این دل آتون میتونید با امام زمان راهی بقی کنید کنار قبر امام چارو اون آقایی که آب میدید گریه میکرد غذا میدید گریه میکرد طفل شیر خواره میدید ناله میزد جوان رعنا میدید زجه میزد تو بازار قصابا یه میدید میخوان گوسه فردی رو زب کنم جلو میومد سوال میگم آیا آبش دادید یا یه روز دوالار مدینه داره عبور میکنه دید یه مردی ندای با قربتا داره سر میده فریاد میزنه ارحمونی انا رجل قریب
آی مردو من رحم کنید من مرد غریبیم
امام چارم اومدن جلو فرمودن بگو ببینم اگه مقدر باشه اینجا از دنیا بریم
سؤال من از تو اینه
آیا این مردم تو را دفنت میکنن یا نه آمده یا نه خدا زد آره اینجا بلاد مسلمان هست مگه میشه مسلمی از دنیا بره و دفنش نکنه اینجا بود دیدن سه مرتبه فرمود و اصفا علیکه یا ابتا آخ ببینم سلام سوز برات بابا سرون بدنه بیبک رو بیکفن زیر آفتاب کربلا حسین
امشب این ناله ها رو رها کن
حسین آن که در اوج آتش رنج و بلا دیده ما با شام غمو کرب و بلا دید منو من که سجادمو از سلسله فاطمه آخ ببینم یاد ربهای ترش خورده به سوزم جگرم ای حسن پاله پاله بدم در دیدم وقت دفن بدنش جای همه زیر سمه از تن بابا رو
چشمی نباشه گریه نکرده باشه
دیدم زیر سمه از تن بابا رو جمع کردم به حسیری بدن بابا ناله به دریا یه گل های داره نام چهارم نقل می کنه یه روز اعتراض کردم به آقا همراه آقا اومدم تو بیابون دیدم آقا سر به سجده گذاشتن اونقدر گریه کردن یه ذکری رو شمردن هزار مرتبه می فرماین لا اله الا الله
این ذکر آقا می فرمودن
و سر از سجده برداشتن دیدم اونقدر گریه کردن که لباس مبارک وش که چشم جون خید شده گفتم آقا بس دیگه این گریه شما تمومی نداره فرمود وای بر تو یعقوب پیامبر 12 پسر داشت یه پسرش گم شده بود میدونه زنده است اونقدر در سراغ یوسفش ناله زد چشماش نابینا شد قامتش خمیده شد موهاش سفید شد با اون که میدونه یوسفش زنده است چطور من گریه نکنم در حالی که دیدم پدرم برادرم و هفته جن از عزیزانم و به خاک و خور کشیدم
خود امام چهارم روزه بلوغ میشه تصویر میکشه
اینت مرحوم سید ابن طاووس نقله سند رو به امام صادق میرسونه بعد امام باقر بعد خود علی ابن حسین میفرماد سوار بر شتر لاغر و بیجهاد کردم امه ها و زنها رو پشت سر من سوار بر استران بیزی سر بریده یه بابا رو بابا نیزه زدم مرا از دروازه ساعت وارد شاد کردم
خود امان چار و فرمود
تمام نیزه با نیزه های کشیده اطراف ما حلقه زده بودن اندمات من احد نایلو که ما گریه می کرد یا من حسد فقرم رأسه بر را با نیزه بر سر او می زدن ای حسد با این که کربلا بودم این همه رنج کشیدم سیاه جرد شام بلا زندگی ندیدم هر وقت یکی از بچه ها از غم یه ناله میزد دشمن به جای تسلیت با تازیان یه جیابان یه جمعه دیگه بگم و چند دقیقم امشب سینه بزنیم ایشالله همین جمع کنار بقی باشیم گرچه شبها در بقی رو میبندن پشت پنجره های بقی هر بردم کنیم از ساق پا با گردنم هر وقت که خون میومد مرحب برام از هر طرف زخم زبون میومد همه حسین به به حسین